پایران یه طلب کن سینه زنای بیقرار به عشق روی ماه یار به یاد سقفا میخونه لبنکن یا صاحب ذوالفقار لبنکن یا صاحب ذوالفقار عرش خدا بسم رب آه جن و ملک آه کل فلک آه عرض و سما بسم رب الحوز حزن گریه کنم حزن سین زنا حزن عرش خدا بسم رب
شما شنونده رادیو ایران هستید عزیزانی که علاقه‌مندن به دنیای سیاست به رویدادهای روز کشورمون در این لحظه میتونن شنونده برنامه خودشون باشن جهان سیاست رو تقدیم میکنیم به شما
سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام. عصر شما بخیر. امروز 24 تیر ماه 1403 برابر است با 8 روز از ماه محرم. خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. ایام عزاداری سیدالشهدا حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون رو. و ما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به گفتگوی رئیس جمهور منتخب با سران بیش از 40 کشور جهان خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ استعفای نخست وزیر فرانسه خواهیم رفت. همراه میشیم با تحلیلگران و جنایات صهیونیست‌ها در خان یونس و کشتار آوارگان در چادرها را به تحلیل کارشناسان می‌گذاریم. و در بخش نسخه اصلی به عرضه ارز اربعین و نحوه آن سری خواهیم زد.
دریچه
تماس‌های تلفنی سران و مقامات کشورهای مختلف دنیا به رئیس جمهور منتخب برای تبریک و همچنین اعلام ادامه همکاری با ایران ادامه دارد. رئیس جمهور منتخب ایران هم در پاسخ به تماس‌های تلفنی و یا پیام‌های مکتوب سران و مقامات بیش از 40 کشور جهان تأکید کرد راهیافت اصلی سیاست خارجی دولت جدید، گشایش افق‌های جدید و گسترش همه‌جانبه روابط دوستانه با سایر دولت‌ها بر اساس گفتگو، همکاری، برابری و احترام متقابل خواهد بود. و جایگاه ویژه و رفیعی برای تعمیق هرچه بیشتر مناسبات همه جانبه با کشورهای همسایه، منطقه و دیگر دولت‌ها قائل است. پیش از این هم رئیس جمهور منتخب در خصوص ارتباط با کشورهای دیگر گفته بود:
ما بر اساس سیاست‌های کلی که همون حکمت و عزت و مصلحت جلو خواهیم رفت و ما اول باید همگرایی داخلی رو درست کنیم، دست از این اختلافات برداریم و بعد بپذیریم منفعت ما اینه که بتونیم با دنیا گفتگو کنیم، سهممون رو بگیریم.
یکی از مهم‌ترین این نقاط قوت دولت شهید رئیسی برنامه ریزی پایه‌ای بر روی ارتباط با کشورهای دیگر و به ویژه همسایگان و کشورهایی بود که ایران روابط خوبی با آنها نداشت یا روابطش قطع شده بود و در 3 سال دولت آیت الله رئیسی این ارتباط‌ها برقرار شد. در موفقیت سیاست راهبردی ایران در این مدت همین بس که ایران به 3 اجلاس و گروه بسیار مهم جهانی پس از دوره انتظار بسیار طولانی پیوست که کشورهای مهمی در این باره ایران را حمایت کردند. یکی از مهمترین مسائل در سیاست خارجی ایران اولویت 15 همسایه کشورمان است که ظرفیت‌های بی‌نظیری در حال حاضر برای کشور در این مسیر آماده شده که دولت 14 در صورت استفاده از آن فواید بسیاری را نصیب ایران خواهد کرد. در خصوص اهمیت برنامه‌ریزی برای سیاست خارجی و ارتباط با کشورهای جهان در دولت 14 گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. خوش آمدید.
سلام رحمت واسه الهی بر شما مخاطبین گرانقدر. با اصلیت پیشا پیش ایام تاسوها و عاشورای ابا عبدالله حسین در خدمت.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر بفرمایید که مهمترین اولویت‌های فعلی سیاست خارجی ایران چه مواردیه؟
نیاز هست که ما در حوزه سیاست خارجی از حالت واکنشی تبدیل بشویم به حالت راهبرد. من یه توضیح بدم براتون. مثلا راهبرد یعنی چی؟ راهبرد این کلمه خیلی استفاده میشه در ادبیات سیاسی حال حاضر. راهبرد به صورت ساده یعنی نقشه راه و با رعایت این نکته که منافع ما بهتر تامین بشه. پس شما در اولویت سیاست خارجی باید یه راهبردی رو تعریف کنید، یعنی نقشه راهی که در این نقشه راه حد اکثر اولویت یعنی منافع ملت مورد تامین قرار بگیره، منافع نظام مورد تامین قرار بگیره. این ما رو منتهی می‌کند به این که مسیر اولویت سیاست خارجی رو از غالب واکنشی تبدیل کنیم به راهبردی، یعنی اینکه واقعی صورت بگیرد، حجمه‌ای بشود، ما وارد جنبه‌های واکنشی بشویم. این اسمش اولویت سیاست خارجی نیست، بلکه ما باید بر اساس اون نقشه راه عمل کنیم. در وضعیت کنونی به روی کار آمدن دولت 14 و با توجه به حوادثی که در منطقه چه به وقوع پیوسته چه بعد از این به وقوع خواهد پیوست، یکی از اولویت‌های ما مسئله اساسی این موضوع هست که شما نمی‌توانید سیاست خارجی قدرتمند داشته باشید مگر اینکه در حوزه داخلی بیاید، به اصطلاح یک هماهنگی بین همه ارکان به وجود بیاورید. به عبارت دیگر سیاست خارجی تابع و بنای سیاست داخلی است. این ادبیاتی که الان دولت محترم قصد ایجاد و عملیاتی کردن اون رو داره یعنی چی؟ یعنی تجمیع همه جناح‌ها بر اساس نقاط مشترک. این هم ممکن هست که در باورهای اولیه به نحوی صعب و دشوار باشه، اما باور من، اعتقاد من این هست که تأکید اون نقاط مشترک، کارهایی که الان در حال وقوع هست مثل جلسه با اهل سنت، علمای اهل سنت و و و چیزهای دیگر، اساسا میتواند این زمینه رو مساعد بکنه. ما همونطوری که در به نظر من در مقاله آقای دکتر پزشکیان در تهران تایمز این پیام به کشورهای منطقه به سران اونها داده شد، ما یک تلاش مشترکی رو در دوره نوینی رو میخوایم، من نظر به مضمون میکنم، قرار است انجام بدهیم، پس به ما بپیوندید و تأکید رو مشترکات قرار بدیم. این مسئله در حوزه داخلی هم نیاز به وفور بهش وجود داره، همین که ما بتوانیم بر اساس این هماهنگی در سیاست داخلی تابلوی رو در سیاست خارجی عرضه بکنیم که با همه کشورها منهای رژیم جعلی صهیونیستی این روابط متعامل رو برقرار بکنیم بر اساس عزت، حکمت و مصلحت، که انشالله این هم واقع خواهد شد.
با توجه به نوع دیدگاه رئیس جمهور منتخب برای ارتباط با کشورهای دنیا، فکر میکنید تجربیات سیاست خارجی دولت 13 تا چه اندازه در این برنامه میتونه مؤثر باشه؟
ببینید، تجربه سیاسی یک امر ذی قیمتی است که شما به دنبال اینکه 4.5 از انقلاب گذشته، از ابتدایی ترین دولت ها که حاکم شدند تا به دولت 13 همه اینها روی این تابلوی سیاست خارجی نقشینه ای از اینها بسته شده که این نقشینه می تواند به درد دولت بعدی بخوره. چیزی که در دولت آقای شهید رئیسی معمولا مطرح شده بود مسئله تعامل با همسایگان. اون تعامل با همسایگان قطعا باید ادامه پیدا بکنه و قطعا باید مورد توجه قرار بگیره و در حوزه های دیگر هم مثل تنش زدایی و امثال ذالک باید مسئله مورد مداقه واقع بشه. یعنی ما این رو باید همواره ممارست رو تمرین بکنیم. ضمن این که من علاوه بر تجربیات دولت سیدهام اعتقاد شگرفی دارم که ما با یک ادبیات جدیدی باید که جریان مقاومت رو با یک اسلوب نوین در ادبیات منطقه‌ای جا بیاندازیم، یعنی نقش جدیدی رو براش اعمال بکنیم که این به نظر من قابلیت انجام و وقوع داره. و البته در این رابطه این نکته رو تاکید بکنم، من نیاز شگرف میبینم که سازماندهی مجدد در بحث وزارت خارجه ایجاد کنیم، یعنی همون چیزی که آقای رئیس جمهور منتخب تاکید دارد بر اساس نقش کارشناسان. ما امروز در وزارت خارجه نیاز داریم که این بحث کارشناس محوری در ادارات مختلف و واحدهای تابعه اون در قالبی به صورت ملکه و برجسته قرار بگیره، چون این مسئله کارشناسی میتونه هدایت و راهبری رو در تصمیم گیری دولت پیرامون اون کشور به ما ارائه بکنه.
خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر، ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار همتون، موفق باشید.
میکروفون خبرساز.
چند روز پس از استعفای نخست وزیر فرانسه، رسانه‌های فرانسوی از موافقت رئیس جمهور با استعفای وی خبر دادند. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
وزارت کشور فرانسه آمار مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی را 66.63% اعلام کرد. بر این اساس جبهه جدید مردمی که ائتلافی از احزاب چپگرا 182 کرسی و ائتلاف میانه‌روها به سوی جمهوری به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 163 کرسی به دست آوردند. به دلیل حساسیت‌های این دوره از انتخابات پارلمانی فرانسه میزان مشارکت در آن شدیداً افزایش یافت و به بالاترین میزان از سال 1981 تا کنون رسید. گابریل آتال نخست وزیر فرانسه بعد از آنکه حزبش نتوانست در دور دوم انتخابات پارلمانی اکثریت آرا را به دست بیاورد، استعفایش را به امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند
انتخاب گابریل آتال به عنوان رئیس گروه نمایندگان رنسانس یعنی حزب مکرون در مجلس ملی این کشور مهر تاییدی است بر استعفای وی.
نخست وزیر فرانسه برای اولین بار یک روز پس از انتخابات زود هنگام مجلس و ناکامی حزب مکرون در به دست آوردن اکثریت، دوشنبه 8 ژوئیه استعفای خود را ارائه کرد. شبکه خبری الجزیره.
استعفای نخست وزیر فرانسه آن هم 2 هفته مانده به برگزاری رقابت‌های المپیک 2024 این کشور را در یک بحران و بنبست سیاسی بی سابقه فرو برده. ائتلاف چپگرا موسوم به جبهه جدید مردمی فرانسه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه این کشور پیشتاز شد و توانست جبهه راست افراطی را شکست دهد.
در حال حاضر هیچ یک از ائتلاف‌ها نتوانستند به حداقل 289 کرسی که برای کسب اکثریت مطلق پارلمان نیاز است دست پیدا کنند. همچنین برای تشکیل دولت لازم است که احزاب و ائتلاف های راه یافته به پارلمان ائتلاف کنند. ائتلاف جبهه جدید مردمی که بیشترین کرسی ها را تصاحب کرده برای تشکیل دولت اعلام آمادگی کرده است و در صورت نبود اکثریت مطلق هیچ یک از احزاب سیاسی نمی توانند به تنهایی دولت تشکیل دهند. گابریل آتال 35 ساله از ژانویه سال جاری میلادی نخست وزیری فرانسه را بر عهده دارد و در انتخابات اخیر با کسب 58.23% از آرا به عنوان نماینده حوزه دهم انتخاباتی انتخاب شد. در حال حاضر رئیس جمهور فرانسه باید یک نخست وزیر جدید منصوب کند که بتواند حمایت پارلمان جدید فرانسه را هم کسب کند.
با تحلیلگران.
ارتش ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی مرتکب جنایتی دیگر شد و جنگنده های این رژیم چادرهای آوارگان فلسطینی را در خان یونس بمباران کردند. منابع خبری فلسطین شنبه خبر دادند.
به گفته منابع پزشکی حدوداً 79 نفر شهید و صدها تن دیگر زخمی شدند. پیش از این رژیم این منطقه را به دروغ منطقه امن اعلام کرده بود و به همین علت آوارگان به این منطقه منتقل شده بودند و سبب شد که این منطقه مملو از جمعیت و آرگان فلسطین شود. اما رژیم صهیونیستی این منطقه را با جنگنده های خود به شدت و به صورت کاملا هولناک هدف قرار داد.
رژیم صهیونیستی مرتکب جنایتی دیگر در غزه شده و جنگنده های رژیم اسرائیل چادرهای آوارگان فلسطینی را در منطقه مواسی در خان یونس بمباران کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی سپس اقدام به هدف قرار دادن تیم های امدادگران و دفاع مدنی کردند که در حین کمک رسانی به مجروحان بودند. رسانه های صهیونیستی مدعی هستند هدف از حمله به خان یونس هدف قرار دادن محمد زیف، فرمانده عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس بوده است. ادعایی که حماس آن را رد کرده و گفته که شهدای جنایت در مواسی خان یونس همگی غیر نظامی هستند. سامی ابوزهری از رهبران جنبش حماس اعلام کرد:
ادعای اشغالگران در خصوص ترور محمد زیف توجیه دروغین است. شهدای جنایت در مواسی خان یونس همگی غیر نظامی بودند. محمد زیف، فرمانده شاخه نظامی جنبش حماس، در سلامت کامل است و ادعای مطرح شده از سوی رسانه‌های صهیونیستی در مورد مجروحیت و یا شهادت او صحت ندارد.
نکته قابل تأمل این که یک پایگاه صهیونیستی اعلام کرد گزارشات دریافتی از غزه حاکی از آن است که محمد زیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، در حملات هوایی به منطقه المواسی در خان یونس ترور نشده، چرا که او با دریافت هشدارهایی قبل از حمله این منطقه را ترک کرده است. موریا اسراف، خبرنگار شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی، به نقل از سه مسئول عالی رتبه اسرائیلی اعلام کرد اسرائیل تا پیش از عملیات حتی مقامات آمریکایی را از نیت خود برای ترور یک مقام ارشد حماس مطلع نکرده بود. در خصوص جنایت جدید علیه غزه، نظر کارشناسی آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا را بشنویم. سلام بر شما جناب آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو ایران. ایام شهادت سردار شهدا حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش رو هم به تمام ملت ایران و مستضعفان جهان تسلیت میگم.
آقای دکتر، علت جنایت جدید رژیم صهیونیستی و تبعات اون برای این رژیم چیه؟
خب یک روند مفتزهانه و خفتباری رو ما در مجامع بین المللی و کشورهای مختلف در دنیا شاهد هستیم که یک سکوت خفتبار و بیشرمانه رو در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه از خودشون بروز دادن. این سکوت و این حمایت‌های تسلیحاتی و مالی از رژیم صهیونیستی و حتی حمایت‌های نفرات و نیروهایی که از سمت برخی از کشورهای غربی داره علیه مردم غزه صورت میگیره، باعث وقاحت بیشتر این رژیم شده در تداوم و افزایش جنایت‌هاش علیه زنان و کودکان مردم غزه. خب ما شاهد هستیم که این کشتار همچنان ادامه داره و در برخی از مراحل به اوج میرسه، مثل اقدامی که در شب گذشته صورت گرفته و ما دیدیم در تصاویری که منتشر شده که این فجایع به چه صورته و ما سال 61 هجری قمری رو مجدداً در امسال دیدیم. موضوع کربلا رو ما دوباره برامون به چشممون اومد و متوجه شدیم کیا بودن که با امام حسین موندن و کیا بودن که تسلیم زور شدن و خودشونو فروختن. خب قطعا رژیم صهیونیستی سعی داره با افزایش حملاتش و افزایش کشتار سعی کنه مردم غزه رو وادار به تسلیم بکنه، اما اون چیزی که متوجه نیست و نخواهد فهمید و باعث شکستش هم خواهد شد، همونطوری که یاران امام حسین با وفاداریشون و با رشادتشون باعث پایداری اسلام شدن و ماندگاری این واقعه در تاریخ شدن، این جنایات رژیم صهیونیستی هم باعث خواهد شد رژیم صهیونیستی نابود بشه و مقاومت پیروز بشن و این سرزمین آزاد خواهد شد.
سوال دیگر من از شما این هست که به نظر شما واکنش حماس به این جنایت که تسلیم نشدن در برابر این جنایت تا چند اندازه بازدارنده است و چرا این نوع جهتگیری مهمه؟ پیش بینی شما چیه؟
ببینید همواره تو روند مذاکرات صلحی که آتش بسی که داره صورت میگیره رژیم صهیونیستی دو پهلو بازی میکنه، برخی از شرایط رو میپذیره و در برخی از شرایط و زمانها اون شرایط رو رد میکنه و زیر میز مذاکرات آتش بس میزنه. حتی این موضوع باعث شده که میانجی هایی که برای این موضوع دارن فعالیت میکنن یه مقداری برای تداوم این مذاکرات صرف بشن. اما مقاومت فلسطین در غزه قطعا پاسخ محکمی خواهد داد، قطعا این جنایات رو معادلش رو برای نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد و همچنین مقاومت در ابعاد دیگرش، چه در شمال سرزمین‌های اشغالی، چه در مقاومت مردم یمن، عراق، سوریه، لبنان، اینها پاسخ خواهند داد. نمیشه و مقاومت نمیگذاره که رژیم وابسته به شیطان بزرگ هر نوع جنایت و کشتاری رو علیه مردم بی‌دفاع صورت بده و مقاومت ساکت نمیشینه. من لازمه که یادآوری بکنم با اینکه چند روز گذشته از سالگرد کشتار مردم صربنیستا، مقاومت همواره بنا به ایدئولوژی و تفکرات خودش حامی ملت مظلوم در سراسر دنیاست و اکنون مظلومترین مردم دنیا در غزه هستند.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
نسخه اصلی
رئیس کل بانک مرکزی از عرضه ارز مسافرتی 40 به زائران حسینی از روز 7 مرداد خبر داد. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
سفر 40 نزدیک است و حدود 42 روز دیگر بزرگترین تجمع شیعیان جهان در کربلای معلا اتفاق می افتد. مسئولین ایرانی در حال تدارک برای این رویداد مهم برای زائران ایرانی هستند. یکی از آنها برنامه ریزی بانکی برای زائران کربلاست و تأمین ارز مسافرتی. زوار 40 که از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کردند، بعد از بازگشت می توانند ارز باقی مانده را به همان نرخ خرید به بانک ها برگردانند. زوار 5 سال به بالا می توانند تا سقف 200,000 دینار به قیمت ارز مرکز مبادله دریافت کنند. محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
همکاران ما قبلا هم اعلام کرد 7 تا از بانک‌های بزرگ کشور در تمام نقاط که ارز رو در اختیار زوار قرار بدن، تمام افراد متقاضی از 5 سال به بالا میتونن ارز بگیرن. 200,000 دینار خواهد بود که به قیمت ETS مرکز مبادله در اون روز در اختیارشون قرار بود.
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد 40 گفت که آماده ایم از 7 مرداد ماه ارز زیارتی را در اختیار زائران عتبات عالیات قرار دهیم.
جلسه ستاد برگزار شد. ما همونطور که قبلا هم قول داده بودیم این آمادگی رو داریم که از 7 ماه آینده انشالله ارز رو به با هماهنگی ستاد در اختیار متقاضیان قرار بدیم. حقیقتا ما یه بررسی کردیم بر اساس روشی که سال قبل انجام داده بودیم، 3 نقطه ضعف دیدیم روش سال قبل رو. اگرچه عموم مردم از این عرض سال گذشته راضی بودن، ولی 3 نقطه ضعف دیدیم. یکی از نقاط ضعفمون این بود که بخشی از مردم معتقد بودند که باید زودتر ارز در اختیارشون قرار داده میشد، بخشی از زوار سریع زودتر به اصطلاح عازم کربلا شده بودند. به همین دلیل ما زمان رو آوردیم رو 7 ماه آینده، یعنی 1 ماه قبل از حدودن 1 ماه قبل از 40 ارز رو در اختیار متقاضیان قرار میدیم. دوم مسئله این کد سماح بود که بایستی کد سماح رو میگرفتن. ما در نظام بانکی آمادگی رو داریم، چون پارسال کد سماح یه مشکلاتی در سامانش به وجود میومد، یکم تاخیر ایجاد میشد. ما یه آمادگی رو داریم که بدون کد سماح هم در اختیار متقاضیان قرار بدیم. البته این تصمیم رو باید ستاد اربعین بگیره. و مسئله سوم، مسئله این بود که وقتی زوار برمیگشتن، اگر ارزی داشتن اون ارزشون رو میخواستن به سیستم بانکی بدن دوچار مشکل میشدن، که الان بانک مرکزی طبق دستوری که داده اگر زوار ارزی رو گرفتن و در برگشت خواستن ارز رو برگردونن به همون نرخ ارزشون رو برمیگردونن.
رئیس ستاد اربعین هم درباره آخرین تمهیدات وزارت کشور برای بهتر برگزار شدن پیاده روی اربعین گفت مدارک قانونی گذرنامه، ثبت نام در سامانه سماح و بیمه سه شرط اصلی برای خروج از کشور به منظور پیاده روی در عتبات عالیات است. میرحمدی با اعلام این خبر که تا امروز 45,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند گفت زائران برای خروج از کشور باید گذرنامه زیارتی یا بین المللی که 6 ماه فرصت داشته باشد به همراه داشته باشند و از قبل در سامانه سماح ثبت نام و بیمه را اخذ کنند.
در مورد ثبت نام، خب ما امسال 1 هفته زودتر ثبت نام را آغاز کردیم، تا الان نزدیک به 45,000 نفر ثبت نام کردند. برای خروج از مرز ما 3 شرط داریم: 1. داشتن مدرک قانونی رسمی که همون گذرنامه زیارتی یا گذرنامه بین المللی است که 6 ماه فرصت داشته باشه. 2. ثبت نام در سامانه سماح. 3. بیمه است. هر زائری که یکی از اینها رو نداشته باشه امکان خروج از مرزش نیست. 2. تمام خدماتی که ما به یک زائر میدیم شرط اون این است که در سامانه سماح ثبت نام کرده باشه. ارز زیارتی، تهیه بلیط و سایر خدمات موکول به اینه که در این سامانه ثبت نام کرده باشه.
از اینکه برنامه جهان سیاست رو دنبال کردید بسیار سپاسگزاریم. در ایام عزاداری سیدالشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
وقتی دستور برسه، وقتی تکلیف مشخص باشه، دیگه نمیشه ازش سرپیچه کرد. وقتی وظیفه معلومه، کوتاهی کردن از انجامش معنایی نداره، حتی اگه سخت باشه. اصلا نشانی بنده های صبور، نشانی انسان های وظیفه شناس تو دل این سختی ها پنهانه.
از جمله چیزهایی که خیلی بنده رو ذهنم رو مشغول میکنه به عنوان یک مسئول، این خطاب به حضرت یونس سلام الله علیه هست که ایشون یک حرکتی انجام دادن که ناشی از یأس و خستگی بود، یعنی قومشون به ایشون جواب ندادن. اینجا اون وقت خدای متعال با این پیغمبر که حالا یک عمرم تو این جمعیت زحمت کشیده بود، خستگی برای او معنا نداشت، اما به این آدم به خدا میفرماید وطن نون ارده و مغاضبن فضن نعلن نقدر علی، خیال کرد ما به او سخت نخواهیم گرفت. نخیر، سخت میگیریم برش و سخت هم گرفت و اون مجازات قضایی برای جناب یونس به وجود آمد. این بنده غالبا وقتی که احساس بیعملی میکنم، چه در خودم چه در دیگران چه در مسئولین، به یاد این میافتم که فظن لن نقد، خیال میکنیم که این بیتوجهی، بی اهتمامی، بی عملی، این موجب واکنش تند از طرف حضرت باری تعالی جل جلاله نخواهد شد. چرا خواهد شد؟ یعنی این معنا عملیاتی میشه برای ما، عینی میشود و خودش رو نشان میده.